بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث دیگری از امام حسن عسکری سلام الله علیه موضوع بحث اخلاقی امروز ماست. فرمود ایاک و الاضاعه، اضاعه با زال الف عین، اضاعه یعنی افشاگری. ایاک و الاضاعه و طلب الریاسه، از دو چیز بپرهیز، افشاگری و ریاست طلبی. فانهما یدعوان الی الهلکه، این دو دعوت به هلاکت و نابودی می کنند. منظور از اضاعه چیه؟ کدام افشاگری هست؟ یه احتمالش همین چیزی که در زمان ما تعبیر به افشاگری میکنیم، درباره اشخاص اسراری رو فاش میکنیم که ثابت هم نیست، ثابت هم باشه اسرار مردم رو نباید فاش کرد، ثابت هم نباشه به طریق اولا. الان در روزنامه ها خیلی زود افرادی رو متهم می کنن، افشاگری می کنن و خیلی اوقات ثابت می شود که درست نبوده است. باید تا زمانی که کسی در دادگاه اسلامی محکوم به چیزی نشود، نباید درباره او شایعاتی رو پراکنده کرد. شایعات خیلی اوقات سبب آبروزی افراد بیگناه میشه. در زمان پیغمبر درباره همسر پیغمبر شایعه سازی کردن و قرآن شدیداً برخورد بر این شایعه سازی کرد، هشدار داد نباید چیزی را که نمیدانید اینجا و اونجا درباره اشخاص نقل کنید و آبروی اشخاص رو بریزید. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فالذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. یه معنی افشاگریه، حرام است تا ثابت نباشد چیزی درباره کسی، اینها رو در رسانه ها پخش کردن باید ثابت بشه. خیلی اوقات میان یه مسائل غیر واقعی رو در رسانه ها پخش میکنن، بعدن دست قاضی بسته میشه نمیتونه که واقعی رو بگه. اگر بگه این میگناه، مردم همه دربارش حرف میزنن، بابا این همه دزدی کرده، این همه چیکار کرده. این شایعه سازی ها دست و بال قضات رو هم میبنده، منحرف میکنه و خب مسئولیتش به گردن شایعه سازانه. چه خوب است در مسیر اسلام و تعلیمات اسلام در اینجا حرکت داشته باشیم. این یه معنا. معنی دیگر اضاعه این است که عقاید باطنی را در مقابل کسانی که آدمهای خطرناکی هستند نباید افشا کرد. این همون چیزیست که ما نامش رو تقیه میذاریم. جاهایی بوده است که اگر عقیده باطنی رو میگفتن درباره فلان امام، درباره فلان پیشوا، اعتقاد خودشون سر اونها رو میبریدن. قرآن مجید صریحاً داره، روایات اسلامی صریحاً داره. حالا آمدن این مسئله تقیه رو عنوان کردند و چپ و راست میگن شیعه. شیعه نیست، قرآن همه مسلمان هاست. مسلمان ها نیستن، همه دنیا. الان من ازتون سوال میکنم، دنیا پر از تقیه است. اونجا که خطر دارد اظهار عقیده و فایده‌ای بر آن مترتب نیست، جان انسان، مال انسان، ناموس انسان به خطر میفته. بدون اینکه فایده‌ای داشته باشه، هر عقلی میگوید نباید در اینجا افشاگری کرد، نباید در اینجا اظهار کرد. در سوره غافر، سوره مؤمن، قرآن مجید تعریف میکنه از مؤمن آل فرعون. الذی یکتم ایمانه، ایمان داشت به موسی اما کتمان میکرد. سخنان زیادی نقل میکنه و با همین کتمانش جان موسی رو نجات داد. فرعون گفت ذرونی اقتل موسی ولید و ربه، بذارید من موسی رو بکشم. قال الذی آمنه، اونی که ایمان داشت و یکتم و ایمانه، هشدارهایی داد که فرعون منصرف شد. به خصوص اینکه این مؤمن آل فرعون از افراد با شخصیت درگاه فرعونم بود، جز خزانه داران بود، مورد اعتماد بود و این اثر گذاشت. خب قرآن داره از این مدح میکنه. چرا؟ چون اگر ایمانش اظهار میکرد، جان خودش در خطر بود، جان موسی هم در خطر. اما کتمان ایمانش کرد و جان موسی و خودش رو نجات داد. و همچنین حالا من میخوام بگم دنیا، نه اسلام، پر از مظاهر تقیه است. تمام این سربازها رو نگاه میکنید، این لباسهای رنگارنگ که دارن چیه؟ این تقیه است دیگه. اینا میخوان در میدان جنگ اون هواپیما یا از دوربین ها شناخته نشن. لباس هاشون به صورت اشجار و محیط، به رنگ محیط، به شکل محیط در میارن تا شناخته نشن. حتی اون وسائل نقلیه خودشون رو یا تانک ها و امثالش رو یه تورهای روش میندازن، یه کارهایی میکنن شناخته نشه، دشمن نبینه اونو بزنه. نامش تقیه است. تمام این نامه هایی که امروز در تمام دنیا نوشته میشه، روش نوشته میشه خیلی محرمانه، روش نوشته میشه سری. نامه های محرمانه امروز برای ما میاد، اخباریست. خب این نامه محرمانه یعنی چه؟ این تقیه. نام سری انچه ینتقیه. لباس های نظامی ینتقیه. ادوات نظامی ینتقیه. تقیه آن است اونجایی که اظهار کردن خطر داره، فایده نداره. حالا شنیدیم آقای نخست وزیر ترکیه گفته است این شیعیان دروغ میگن، تهمت میزنن، تقیه میکنن. چه نسبت های ناروایی، چه دروغی گفتن، به کی تهمت زدن؟ تقیه که خودت هم داری تقیه میکنی. تمام نامه های محرمانی که پیروان میفرستی همه اینا تقیه است. در الازهر ایراد کردن چیه تقیه میکنی. نمیفهمن چیه تقیه، غرقش هستن، نمیفهمن. میگم بنابراین وقتی می فرماد ایاک والاضاعه، از اضاعه بپرهیز، از افشاگری بپرهیز، مراد همچین افشاگری هاییست که اثر سوء داره و هیچ فایده هم نداره. جان و مال و ناموس رو به خطر می اندازه، بیان که فایده‌ای داشته باشد. تمام عقلای دنیا اینو میپسندند. الان معمول شده ندانسته در باره شیعه قضاوت کنه، ندانسته در باره توسل قضاوت کنه، در باره شفاعت قضاوت کنه، در باره زیارت ائمه قضاوت کنه، بدون اینکه بدانن ماهیت اینا چیه. عقیده من بیا از من سوال کن، چه میره از دشمن من سوال میکنی؟ برنامه ای شده که عقاید ما رو از دشمنان ما میگیرن و بعدم به عقیده خودشون نقد میکنن. به هر حال من لازم میدانستم، چون اخیرا دیدم نخست وزیر ترکیه یه همچین حرف بی اساسی رو زده. یک نخست وزیر مقام اول یک کشور بی اطلاع در باره یه مسئله صحبت کنه، واقعا شرم‌آوره، شرم‌آوره. ناچار دانستم که چند جمله بگم. ما کتاب نوشتیم در باره تقیه، در چیز هم صحبت کردیم، تفسیر نمونه هم زیر آیات مناسب بحث کردیم. اینا باید روشن کرد که بدانن در اشتباهن. سایر اعتقادات ما را همینطور تعریف میکنن، به عقیده خودشون ایراد میکنن، به خطاهای خودشون، نه به ما. اینا لازم است بدانید و در جای خودش با این مثالهایی که ذکر کردم، این چند تا مثال، مثال زنده بود، با اینها بیان کنید و روشن کنید. و اما دومین چیزی که حضرت بر حضر داشت همه را فرمود، و طلب ریاست. ریاست طلب نباش. چرا؟ چون انسانو به هلاکت میانداز. عشق به ریاست، عشق به مقام سبب میشه انسان دینشو، آبروشو، شخصیتشو، وجدانشو، گاهی همه چیز ممکنه بذار روش. تمام صاحبان مقام باید مقام این، به این عنوان مقام بخواهند که علی علیه السلام فرمود، اون رو امانت الهی بدانند و برای خدمت به خلق از آن استفاده کنند. مقام به این بخوان. و الا اگر انسان عشق به مقام داشته باشه، به هر قیمت با معشوقم به دست بیارم. چقدر زیبا فرمود امام حسن عسکری، انهما یدعوان الالحلکه، انسان هلاک میکنه، نابود میکنه، از بین میبره دین انسان، وجدان انسان. اونم مقاماتی که ملاحظه میکنی چقدر زود گذره، 4 سال 8 سال پستی رو میگیرن، بعد ببینید چه اگرها و اماهایی درش هست، گاهی 2 سال، گاهی 1 سال. بالاخره این مقام های زود گذر، عشق به اون داشتن و همه چیزو پای اون ریختن و بت انسان بشود، واقعا جای بدبختیه. ایاک والاضاعه و طلب الریاسه فانهما یدعوان الالهلکه. 2-3 نکته هم فشرده در باره مسائل روز. اولا فاطمه دوم در پیش 12، 13، 14 محرم، فروردین، 12، 13، 14 فروردین، این ایام فاطمه دومه. اینا باید احترامشو داشت و وظیفه‌مون در مقابل بانوی اسلام حضرت زهرا در این 3 روز انجام بدیم. و اما در باقی ایام شاد بودن مانعی نداره. مراسمی ایده کس نمیگه، مراسم مشروع و معقول کس نمیگه با تعطیل کرد. میگیم آلوده به گناهش نکنید، آلوده به خرافات نکنید. با این همه که درباره خرافه شب چهارشنبه سوری صحبت شد، دیشب چقدر از این جوانان گرفتار شدن، سر تا پا سوخته. برای چی؟ برای امر خرافی. بعضی هم از موقعیت سوء استفاده کردن، گفتن آب گلالود است و کارهای خودمونم انجام بدیم. باید مراقب بود، دید و بازدید، شاد بودن، تمیز بودن، خانه تکانی کردن، کمک به نیازمندان کردن، اینا منافات نداره. به هر حال امیدواریم انشاءالله سالی پر برکت و پر از موفقیت انشاءالله در پیش باشه. الان دیگران مشغول به خودشون شدن، شرق و غرب که میدونید به هم افتادن، عرب ها هم که به جان هم افتادن، یعنی اون سران عربی به اصطلاح بدکار و نادرست به جان هم افتادن، این عارضین سوری هم که خودشون به جان هم افتادند. و بعد ما امیدواریم انشاءالله در این سال نو سالی باشد، سال اتحاد، وحدت، قلوب با هم پیوند پیدا کنی در مقابل دشمن، اونم دشمن خطرناک و قوی، باید متحد بود و قوی بود. انشاءالله سال وحدت، محبت و دوستی باشه، سالی باشد که دست به دست هم بدیم برای مبارزه با مشکلات اقتصادی. مشکلات اقتصادی زیاده، فشار بر قشر محروم زیاده، باید فکر به حال اونها کرد. در مسئله اقتصاد مقاومتی تنها دولت وظیفه نداره، دولت و ملت باید دست به دست هم بدن، یه مقدار از تشریفات کم کنیم، زندگانی رو ساده تر کنیم. سبب می شود که به سهم خودمون کمک به اقتصاد کرده باشیم، دولت هم بیشتر به فکر این اقشار محروم باشه. من رسانه هایی رو میبینم، بعضی از رسانه های به اصطلاح اصلاح طلب، بعضی رو میگم، اینا خیال میکنن مملکت فقط تهرانه، تهران فقط شمال تهرانه، باید چیزایی بنویسن با به طبع اونا باشه. بابا مملکت مناطق محروم داره، مناطق دوردست داره، افرادی داره با چه مشکلاتی. ما میدونیم، ما که میفرستیم نمایندگان اونو به سیستان، بلوچستان، تایباد، تربت جام، مناطق محرومی از کردستان، چقدر افرادی در زحمتن، گرفتارن. مملکت فقط تهران نیست، تهران فقط شمال تهران نیست که فقط به فکر اونها باشیم و هرچی می نویسیم برای خوشایند اونها بنویسیم، این اشتباهه. اگر بخواهیم خدا عنایت شو متوجه ما بکنه، ما هم باید به یاد این افراد محروم باشیم، هممون به سهم خودمون، دولت و ملت دست به دست هم بدن برای حل مشکلات. و همچنین درباره حل مشکلات دیگر واقعا باید دعا کرد. وقتی میگیم یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال، با تمام وجود از خدا احسن الحال بخواییم، نمیگیم احسن من هذا الحال، میگیم احسن الحال، بهترین حالا. بهترین حالات اون وقتی که مردم در فشار نباشن، مسائل اخلاقی واقعا رعایت بشه، مشکلات فرهنگی حل بشه، طوری نباشد که مفاسد در حکومت اسلامی آشکار و نمایان باشه. این میشه احسن الحال. از خدا بخواهیم این احسن الحال رو و کمک کنیم برای رسیدن به این احسن الحال. امر به معروف، نهی از منکر، ارشاد جاهل، تنبیه غافل، با زبان خوب، با بیان خوب، با منطق وظیفه های خودمون رو انجام بدیم. برادران عزیز، اونهایی که ملبس به لباس روحانیت هستن، سعی کنن در مناطق محترم برند و با لباس برن. بعضیا این لباس در میارن مثل اینکه خیال میکنن قاچاقی است و بدون این لباس اینجا اونجا میرن. این کار درستی نیست. باید احساس شخصیت کنید با این لباس سربازی امام زمان. به هر حال دعا میکنیم واقعا که سال آینده سال پربرکتی باشه. قبل از سال توسل به حضرت زهرا، بعد از سال توسل به حضرت زهرا. این توسل در دو طرفه حلول سال جدید، اینو به فال نیک میگیریم که انشاءالله رحمان سبب بشود که ما بتوانیم در این سال آینده بهتر از گذشته از نظر دینی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، از تمام جهات انشاءالله بهره‌مند باشیم. و فراموش نکنیم توسل به ذیل عنایت ولی الله اعظم امام زمان ارواح ناله الفدا رو. و همونطور که قبلا هم گفتم، روز نهم فروردین انشاءالله درس رو شروع خواهیم کرد. ما خوشبختیم که این دو روز درس آقایون شرکت کردن. من مسئله پنجم رو عنوان کنم، یه مقدارشو میتونیم بخونیم، مجزا از هم هست. سه حکم در مسئله پنجم هست. مسئله پنجم از مسائل رمی جمرات در مراسم حج. امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله میفرماید یستناب و فرمی، مسئله نیابته، یستناب و فرمی ان غیر المتمکن، کسی که نمیتونه رمی کنه نائب میگیره. سه تا مثال برش میزنن. کل اطفال، کودکانی که اینها رو محرم کردیم و نمیتونن رمی کنن. و المرزا، بیمارانی که توان ندارن. و المغما علیهم، مغما علیه ماتیو علیهمه، بله علیهم، باید مغما علیه باشه، علیه داره. من علیهم اینجا نوشتم مثل که بعض جا علیهم داره. به هر حال مغما علیه، چون مغما مفرده باید علیه باشه، علیهم نباشه. بله، مغما جمعه. آخه مرزا علیهم که نمیشه، اطفال علیهم که نمیشه. این علیهم فقط مال مغماست، مال مرزا و اطفال که نیست. علیهم مال مغماست، باید مغما مفرده، اینم علیه باید بوده باشد. ادبیات عربی رو فراموش نکنید که کلید حل تمام مسائل اسلامی آگاهی به ادبیات عربه. بگذرم آقا جون، مطلب معلومه. فرمود می فرماید این سه تا مثال، این سه مثال منحصر نیست. فرمودن کل اطفال، هر غیر متمکنی را شامل می شود. داریم افرادی که غیر متمکن هستند، داخل در این عناوین هم نیستن، میرسیم به مثال هاش. حکم دومی که میفرماین و یستحب و در همین مسئله پنج، حمل المریض مال امکان اندل رمی، عند المرمى، مستحب از حمل مریض رو با امکان ببرن نزدیک جمرات و یرما اندهو در حضور مریض رمی کنن. بل هو احوت، ایشون احتیاط مستحبی هم در اینجا دادن، چون روایتی داریم امر میکنه، میرسیم میگه ببرید. بعضی از این بالاتر هم گفتن سنگا رو بذاره تو دست این مریض، دونه دونه برداره نائب و رم میکنه. بعضی از اون بالاتر هم گفتن سنگ رو بذار تو دست مریض، با دست مریض پرتاب بکن. ولی مال اون جاییست که میتونه مریض رو میشه ببرن. راوی سوال کرد نمیتونیم ببرین؟ فرمایی نمیتونیم ببرین، نبرید دیگه. حالا میرسه در شرایط فعلی مسائل دیگه خیلی قابل عمل نیست، تون شلوغی و جنجال و اینها خود سالما نمیتونن برن درست، تا چه رسد به اینکه مریضان هم بخوان همراه خودشون وردارن ببرن. خیلی خوب، حالا این کلام فقهاست. و اما حکم سومی که در این مسئله پنجم هست این است که اگر مریض خوب شد بره عاده کنه؟ نه، همه میگن عاده نداری، منتها امام میگه اگر وسط کار خوب شد، این آدم بیهوشه، هوش مغمى علیه، بردی میشه در جمره، سه تا سنگ نائب زد به هوش آمد، امام اینجا میگه از سر بگیرن. وسط اگر خوب شد، عبارت اینه: ولو سهل مریض خوب شد، او افاق المغمى علیه، اگر مغمى علیه به هوش آمد، در کما بود و به هوش آمد، بعد تمامیت رمی، بعد از آن که رم تمام شده، من النائب، از ناحیه نائب رم تمام شده، بعدم به هوش آمد، بعدم مریض خوب شد، یه ساعت دیگه، یه روز دیگه، نمیدونم چند دقیقه دیگه به هوش آمد. میگه بچه بالغ بشه تأثیری نداره، قوت و قدرت نداره، حالا با بلوغش که قوت پیدا نمی کنه، صحبت در قوت جسمانیه نه در سن و ساله. لا تجب الاعاده، اگر توان پیدا کرد اعاده واجب نیست. ولو کان فی الاسما اسنا، این دنبالشه، دنباله همین حکم سومه، اگر در وسط کار خوب بشه، مثال زدم بیهوش بود نائب سه تا سنگ زد، این آقا به هوش آمد. ولو کان فی الاسنا استعنف من رأس، استعنفه، کی استعنفه؟ خود مریضی که خوب شده، خود مغمى علیه که بهش آمده، از اول شروع میکنه. و کفایتو ما رماه النائب محل و اشکال، اون سه سنگ و چهار سنگ و پنج سنگی که نائب انداخته، کفایتش محل اشکال است. خب این سه مسئله، مسئله اولا من یه اشاره کنم بقیه بس میمانی، و یه مسئله مهمم یادتون نره مانده. اون مسئله مهم چی بود که مانده؟ امام متعرض نشدن، محل جمره چیه؟ آیا ستون هاست یا اون زمینه؟ کدام محل جمره است؟ خیلی تفاوت میکنه، مخصوصا در این ایام که اون دیوار مخصوص و به جای جمره ساختند. اینها اونو من میذارم آخر کار وقتی مسئله 6 و 7 هم گفتم، چون 6 و 7 دو تا مسئله ساده تمام میشه، وقتی گفتم انشاءالله میریم سراغ محل الجمره که ما در این زمینه کتابی هم نوشته ایم و مدارکی داریم برای این که محل جمره کجا هست. من میگن مغمى علی تو بیمارستان خوب بشه نائب ندونه، ظاهرش این از کار نائب تمامه. اگر بتونن در همون وسط او رو برسونن به جمرات به طوری که هنوز کار نائب تمام نشده باشه، باید از سر بگیره. اما بخوان برسونن یک ساعت دیگه میشه تا برسه او کارش تمام شده. ظاهرش این از کار نائب صحیحه. مهم دلیل ما فقط اطلاقاته. اطلاقاتی که میگه باید رحم میکنه نائب. این اطلاق شامل خیلی چیزا میشه. به هر حال مسئله اولا اصل نیابت آقا جون مسلمه، اجماعیه، لا خلاف ادعا کردند. اصل نیابت بیمار و غیر قادر مسلمه، اجماعیه. چرا؟ هم ادله عامه داریم هم ادله خاصه. مخصوصا در مراسم حج خیلی جاها نیابت هست. تا به حالم خوندیم در سایر مناسک نیابت بوده است و اینا، طواف، سعی، نمیدونم چی. بله خلاف است، ولی که استقراء در موارد مختلف مناسک حج به ما میگوید به این که نیابت جایز. یه دلیل عام. روایات زیادی هم داریم در باب 17 از ابواب رمی جمره عقبه، 12 تا روایتی، 11 تاش میگه نیابت کنه، نیابت کنه، 11 تا. انشاءالله روایات رو میخوانیم. در ابواب طواف هم روایات متعددی داریم، میگه یطاف عنه و یرما عنه، دوتا رو هم میگه، هم طواف هم رمی، هم طواف هم رمی. چندین روایت هم در ابواب طواف در جلد نهم، در جلد دهم هم در ابواب رمی جمیر عقبه 10-12 تا 10-11 تا روایت. اینها رو انشاءالله میخوانیم. امیدوارم همه در سایه امام زمان موفق و سربلند و سعادتمند باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.